سلام و خوش آمدید. امروز دوم ژانویه 2026 هست و ما با یک بررسی اختصاصی از منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید سال نو رو شروع می‌کنیم. انگار دنیای تکنولوژی هیچ وقت تعطیلی نداره، چون همین اول سال با چند تا خبر خیلی بزرگ روبرو شدیم.
دقیقاً. و این خبرها هر کدوم به تنهایی میتونن مسیر آینده رو عوض کنن.
بله.
منابع شما تصویری از یک تغییر خیلی بزرگ رو نشون میدن. از یه طرف اپل انگار میخواد پرفروشترین محصول تاریخش رو کنار بذاره.
که خیلی عجیبه.
خیلی. از طرف دیگه یه شرکت چینی که تا دیروز کسی اسمش رو نشنیده بود، داره قول تراشه‌سازی دنیا یعنی انویدیا رو به چالش میکشه.
و این فقط بخش سخت افزاری ماجرا است. در دنیای سرگرمی هم خبرهای جالبی داریم. نسل جدید پروژکتورهای هوشمند، آینده بازی‌های کامپیوتری که شاید دیگه نیازی به سخت افزار گرون قیمت نداشته باشه.
و اون خبر استارلینک که شاید آخر عبارت اینجا آنتن نمیده باشه.
دقیقاً. خب، امروز می‌خوایم ببینیم این خبرهای به ظاهر بی ربط تهش برای من و شما به عنوان مصرف کننده، گیمر یا سرمایه گذار چی دارن؟ بیاین این موضوعات رو با هم باز کنیم. خب، از بزرگترین شرکت دنیا شروع کنیم، اپل. یک شایعه خیلی قوی از تحلیلگر معروف مینگ چیکو منتشر شده که میگه اپل تولید آیفون 18 استاندارد و 6.1 اینچی رو متوقف کرده. این خبر، یعنی چرا اپل باید پرفروشترین مدل گوشیش رو بکشه؟
دقیقاً.
مثل اینه که کوکاکولا بگه دیگه نوشابه کلاسیک تولید نمی‌کنیم. دیوانگی نیست؟
ببین، در نگاه اول شاید دیوانگی به نظر بیاد، ولی وقتی با آمار فروش 3 سال گذشته نگاه می‌کنیم کاملاً منطقیه.
آها.
پاسخ در یک کلمه است: تمایز. اپل به این نتیجه رسیده که مدل‌های استاندارد آیفون 15، 16 و 17 اونقدر شبیه به هم بودن که
هیچ دلیلی برای آپگرید نبود.
دقیقاً. مشتری دلیلی برای ارتقا نمیدید. این گوشی‌ها تبدیل شده بودن به یه مستطیل خسته کننده.
مستطیل خسته کننده.
آره، آمار فروش سال 2025 این موضوع رو فریاد میزنه. فروش مدل‌های استاندارد 30% سقوط کرده، در حالی که مدل‌های گرون قیمت پرو و پرو مکس نزدیک به 65% کل فروش آیفون رو به خودشون اختصاص دادن.
پس بازار عملاً به 2 دسته تقسیم شده، یا اونایی که بهترین و قوی ترین رو میخوان، یا اونایی که گوشی فعلیشون هنوز کار میکنه.
درسته. برای همین استراتژی جدید اپل برای سال 2026 بخش بندی دقیق بازاره.
خب چجوری؟
به جای یک مدل استاندارد که سعی میکنه همه رو راضی کنه، اپل سبد محصولاتش رو کاملاً تغییر داده. اول آیفون ایر.
ایر؟ مثل مکبوک؟
دقیقاً. این گوشی جایگزین هر دو مدل استاندارد و پلاس میشه. یک مدل فوق‌العاده باریک، فقط 5 میلیمتر ضخامت، که تمرکزش روی زیبایی و طراحیه، نه قدرت پردازشی.
جالبه. پس ارزش داره از قدرت پردازشی به سمت طراحی منتقل میشه. برای کسایی که هنوز قدرت خام براشون مهمه جی.
برای اونها آیفون 18 پرو و پرو مکس همچنان پرچمداران بی‌رقیب قدرت و تکنولوژی باقی میمونن. اما مهره اصلی بازی اپل محصول سومه.
که همون مدل تاشو باشه؟
بله. یک مدل تاشو به نام آیفون فولد. البته این اسم احتمالیه. طراحی صدفی یا کلم شل داره، شبیه به گالکسی زد فلیپ سامسونگ.
سب کن، اپل همیشه تو زمینه گوشی‌های تاشو عقب بوده. الان برای ورود به این بازار دیر نیست و مهمتر اون مشکل خط وسط نمایشگر رو حل کرده.
این دقیقاً استراتژی کلاسیک اپله. اونها هیچ وقت اولین نیستن، اما سعی میکنن بهترین باشن. منابع میگن اپل 3 سال روی تکنولوژی لولایی این گوشی کار کرده تا هم خط وسط صفحه نامرئی باشه و هم دوامش خیلی بیشتر از رقبه باشه.
پس دیگه خبری از اون چین خوردگی نیست.
امیدوارم که اینطور باشه. در واقع اپل به این نتیجه رسیده که مشتریانش یا بهترین رو میخوان یا متفاوتترین یا زیباترین. دوران گوشی‌های معمولی 700 دلاری برای اپل تموم شده.
پس اپل داره برای بقا در اوج پوست‌اندازی میکنه. اما در دنیای تکنولوژی یه داستان دیگه هم همیشه در جریانه، به چالش کشیدن غول‌ها.
آها.
و به نظر میرسه انویدیا با یک رقیب خیلی جدی از چین روبرو شده. یک شرکت به اسم بیرن تکنولوژی که سهامش در روز اول 100% رشد کرده.
این یعنی یک زلزله در بازار تراشه ها. بیرن یه شرکت کپیکار ساده نیست. اونها تراشه هوش مصنوعی خودشون به نام BR100 رو با معماری کاملا اختصاصی ساختن.
یعنی از صفر خودشون طراحی کردن؟
بله، و این خیلی مهمه. نشون میده چین فقط مصرف کننده نیست، داره تولید کننده میشه. اما دلیل اصلی این انفجار سهام ادعای عملکرد این تراشه است.
خب ادعاشون چیه؟ من دیدم نوشته 90% سرعت H100 انویدیا با 1/3 قیمت. این یک کم زیادی خوب به نظر میاد.
سوال خیلی خوبیه. هنوز بنچمارک های مستقل و معتبر منتشر نشده. اما چیزی که به این ادعا وزن میده لیست مشتریانه.
کیا هستن؟
قولهای تکنولوژی چین، بایدو، علی بابا، تنسنت. اینا به خاطر تحریم های آمریکا نمیتونن تراشه های جدید انویدیا رو بخرن.
پس مجبورن برن سراغ این شرکت.
نه فقط مجبورن، بلکه برای خرید BR100 صف کشیدن. این تقاضای عظیم آنباشته شده نشون میده که حداقل در تستای داخلی این شرکت ها عملکرد تراشه بیارن اونقدر خوب بوده که حاضرن میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری کنن.
گفتی این تراشه در پردازش های کلیدی هوش مصنوعی قویه. به زبان ساده یعنی چی؟
ببین، هوش مصنوعی برای فکر کردن و یادگیری از یه نوع محاسبات ریاضی خاصی استفاده میکنه به اسم 16 بیت فلوتینگ پوینت.
آها.
این مثل زبان مادری هوش مصنوعیه. تراشه بیارن در این زبان خاص فوق‌العاده سریعه و این دقیقاً همون چیزیه که شرکت‌ها برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگشون مثل ChatGPT بهش نیاز دارن.
پس در واقع تحریم‌های آمریکا یه جورایی به نفع چین تموم شده.
میشه اینطور گفت. این یک پیام سیاسی روشن به واشنگتنه. این موفقیت نشون میده تحریم‌ها باعث بومی‌سازی و سرعت گرفتن استقلال سیلیکونی چین شده.
و این تراشه‌ها کجا تولید میشن؟
نکته مهم دیگه همینه. اینا با لیتوگرافی 7 نانومتری شرکت چینی SMIC تولید میشن. یعنی چین حالا توانایی تولید انبوه تراشه‌های پیشرفته رو در خاک خودش داره. اگه بایرن بتونه تولید رو حفظ کنه، انویدیا ممکنه بازار 50 میلیارد دلاری چین رو برای همیشه از دست بده.
این واقعا یک تغییر بزرگ در توازن قدرت تکنولوژیک دنیاست. خب حالا که جنگ سر این بلوک‌های سازنده اینقدر داغه، بیاین ببینیم شرکت‌ها چطور دارن از این تکنولوژی‌ها برای سرگرمی ما استفاده می‌کنن.
بریم سراغ سرگرمی.
خبر اول از سامسونگ و نسل سوم پروژکتور قابل حملش، The Freestyle Plus. این فقط یه آپدیت جزئیه یا؟
نه، اصلاً. این یک جهش بزرگه. دو تا ویژگی کلیدی داره که اون رو کاملاً از نسل‌های قبل متمایز می‌کنه. اولی، روشناییه.
چقدر روشن‌تر شده؟
800 ایزولومن، یعنی 2 برابر نسل قبل. این به لطف استفاده از یک منبع نور هیبریدی لیزر LED ممکنه. این تکنولوژی قبلا فقط توی پروژکتورهای حرفه‌ای 5000 دلاری پیدا میشد.
زب کن، 800 لومن یعنی چی برای من به عنوان کاربر؟ یعنی بالاخره میتونم با چراغ روشن از پروژکتور استفاده کنم؟
دقیقاً، یعنی پایان دوران تماشایی فیلم در تاریکی مطلق. میتونی توی نور معمولی اتاق یا شتا در روشنایی روز یه تصویر واضح و شفاف داشته باشی.
عجب.
هر دیواری میتونه سینما باشه. تصور کن داری روی سقف اتاقت استارفیلد بازی میکنی.
صبر کن، گفتی بازی روی پروژکتور قابل حمل؟ چطور ممکنه؟
اینجا ویژگی دوم و انقلابی این دستگاه مشخص میشه. گیمینگ. سامسونگ با همکاری مایکروسافت اپلیکیشن ایکس باکس رو به صورت بومی روی این پروژکتور نصب کرده.
یعنی خود پروژکتور یه کنسوله؟
یه جورایی دروازه به دنیای بازی‌های ابریه. شما فقط به یه دسته بازی بلوتوث و یه اینترنت خوب نیاز دارید و تمام. یک کنسول 300 اینچی دارید که توی کوله پشتیتون جا میشه.
این محصول عملاً قاتل تلویزیون‌های اتاق خوابه.
دقیقاً.
خیلی جالبه. پس از یه طرف سامسونگ داره گیمینگ بدون کنسول رو ممکن میکنه و از طرف دیگه انویدیا داره گیمینگ بدون کامپیوتر قوی‌تر رو به یه سطح جدیدی میبره.
بله، با سرویس GeForce Now Ultimate.
که به قدرت کارت گرافیک RTX 5080 مجهز شده. این برای گیمر یعنی چی؟
یعنی دسترسی به یه اپ کامپیوتر گیمینگ با پرداخت اشتراک ماهانه 20 دلار.
فقط 20 دلار؟
بله. قدرتی که حتی کنسول‌های نسل جدید مثل PS5 Pro هم خوابش رو نمی‌بینن. گزارش‌های اولیه نشون میده بازی فوق‌العاده سنگینی مثل سایبرپانک تو 1077 با بالاترین تنظیمات گرافیکی ممکن و رزولوشن 4K با نرخ فریم ثابت 90 اجرا میشه.
بالاترین تنظیمات گرافیکی یعنی؟ منظورت همون ری تریسینگ معروفه؟
حتی یک پله بالاتر. منظورم پث تریسینگ هست.
فرقش چیه؟
ببین، به زبان ساده ری تریسینگ مسیر چند تا پرتوی نور رو شبیه سازی میکنه. اما پث تریسینگ مسیر میلیاردها پرتوی نور رو شبیه سازی میکنه. نتیجهش تصویریه که تقریبا از واقعیت غیر قابل تشخیصه.
این رویای هر گیمریه.
دقیقاً.
بیا یه حساب و کتاب سریع انجام بدیم. بر اساس منابع شما، خرید یه سیستم با کارت RTX 5080 در سال 2026 حدود 3500 دلار هزینه داره.
درسته.
اما هزینه اشتراک 5 ساله این سرویس با ماهی 20 دلار میشه 1200 دلار. یعنی کمتر از نصف قیمت سخت افزار. پس دیگه چرا کسی باید کامپیوتر گیمینگ بخره؟
این دقیقاً سوال 1,000,000 دلاریه. البته یه پیش نیاز بزرگ وجود داره، اینترنت پرسرعت و پایدار
مثل فیبر نوری.
بله، اما برای کسانی که این شرط رو دارن، خرید سخت افزار فیزیکی گرون قیمت دیگه توجیه اقتصادی نداره. این نشون میده انویدیا هم داره مدل کسب و کارش رو تغییر میده، از فروشنده سخت افزار به سرویس دهنده.
خب این همون الگوییه که داریم میبینیم، مالکیت فیزیکی داره بی اهمیت میشه. حالا بیایم سریع به دو حوزه دیگه هم سر بزنیم. اول بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، چه خبر از اونجا؟
سه تا خبر مهم داریم. اول از همه سولانا با شکستن مقاومت 210 دلاری روند صعودی قدرتمندی گرفته. دلیلش هم افزایش محبوبیت بازی‌های وب 3 روی این شبکه و یه شایعه خیلی مهم در مورد همکاری با مسترکارت.
و در مورد پادشاه بازار اتریوم چی؟ ویتالیک بوترین به آپدیت جدیدی به اسم پکترا اشاره کرده. این قرار مشکل بزرگ اتریوم یعنی کارمزدهای بالا رو حل کنه؟
هدفش همینه. پکترا قرار کارمزدهای لایه دوم رو باز هم کاهش بده و تراکنش ها رو برای کاربر نهایی تقریبا رایگان کنه.
تقریبا رایگان؟
بله، این یه قدم بزرگه.
و خبر سوم که شاید از همه مهمتر باشه مربوط به سرمایه‌گذارای بزرگه. بلک راک درخواست ثبت یک ETF ترکیبی داده. صبر کن، ETF ترکیبی یعنی چی؟
ببین، ETF یه صندوق سرمایه گذاریه که مثل سهام معامله میشه. ETF ترکیبی یعنی این صندوق به جای یه ارز مثلا 5 ارز برتر بازار رو شامل میشه.
آها، چرا اینقدر مهمه؟
چون راه رو برای ورود پولهای محافظه‌کار و بزرگ مثل صندوقهای بازنشستگی به بازار آلتکوین ها باز میکنه. تا امروز این پولهای بزرگ فقط به بیتکوین دسترسی داشتن.
پس این یه جورایی مهر تاییده برای کل بازار.
دقیقاً. میتونه میلیاردها دلار پول جدید وارد این فضا کنه.
خب پس دنیای مالی سنتی بالاخره داره این بازار رو جدی میگیره. و در آخرین خبر مهم بریم سراغ فضا. اینترنت ماهواره دایرکت تو سل استارلینک فعال شده. این یعنی چی؟ یعنی گوشی من مستقیم به ماهواره وصل میشه؟
دقیقاً. اسپیس ایکس نسل جدیدی از ماهواره‌هاش رو به فضا فرستاده که آنتن‌های غول‌پیکر دارن. اینا مثل برج‌های مخابراتی فضایی عمل می‌کنن.
عجب.
ایلان ماسک تایید کرده که از همین امروز کاربران تی موبایل در آمریکا میتونن در نقاط کور، وسط کوه، بیابان یا دریا با گوشی معمولیشون پیامک ارسال و دریافت کنن.
این فوق‌العاده است. یعنی اگه من وسط کویر لوت باشم گوشی آیفون معمولی من کار میکنه؟
بله، پیامک کار میکنه.
فقط پیامک یا اینترنت هم در راهه؟
فعلا فقط پیامک، اما اینترنت دیتا با سرعت 4G تا اواسط سال 2026 برای کل آمریکا فعال میشه و بعداً به صورت جهانی گسترش پیدا میکنه. این آغاز پایان عصر اینجا آنتن نمیدهد است.
با این همه تکنولوژی جدید برای بازی حتما باید چند تا بازی خوبم برای آخر هفته معرفی کنیم. تو منابع شما به دو تا بازی اشاره شده بود.
بله، اولین پیشنهاد دیون کرال برای پی سی هست. اگه عاشق دنیای دون هستید، این یک بازی استراتژی نوبتیه.
مثل شطرنج؟
یه جورایی. فکر کن شطرنج، اما با کرمهای شنی قولپیکر و دسیسه های سیاسی. گرافیک هنری فوق‌العاده‌ای داره و گیمپلیش بسیار عمیق و چالش برانگیزه.
و پیشنهاد دوم چیه؟ به نظر میاد خیلی اکشن تره.
دومی ستار رابچر هست، باز هم برای پی سی. یک بازی در سبک بقا که شما رو یاد فیلم ستارشیپ تروپرز میندازه.
اون فیلم معروف.
آره، باید یه پایگاه بسازید و همزمان با هزاران حشره فضایی بجنگید. نکته خاص بازی فیزیک تخریب پذیری محیطشه. یعنی هر ساختمون و هر دیواری به طور کامل تخریب میشه. این بازی برای تست کردن سرویس جیفورس ناو عالیه.
خب، اگه به همه این تحولات یک نگاه کلی بندازیم، یک الگوی مشترک کاملا واضحه. مرزها دارن محو میشن.
دقیقاً.
سخت افزار در حال تبدیل شدن به سرویسه، مثل انویدیا. ارزش گوشی‌های هوشمند داره از قدرت به سمت فشن و تمایز میره، مثل اپل. و حتی زیرساخت‌های فیزیکی مثل دکل‌ها دارن جای خودشون رو به سرویس‌های فضایی میدن.
و این یک فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا در موردش تأمل کنید. با توجه به اینکه سخت افزار فیزیکی مثل کارت گرافیک یا کنسول داره به یه سرویس اشتراکی تبدیل میشه و ارزش گوشیتون هم بیشتر بر اساس زیبایی و خاص بودن تعیین میشه تا قدرت خام پردازشی، به این فکر کنید که در آینده مالکیت واقعی تکنولوژی برای شما چه معنایی خواهد داشت.
یعنی دیگه صاحب واقعی چیزی نیستیم؟
این سوال اصلیه. آیا ما داریم به سمت آینده‌ای حرکت می‌کنیم که تقریباً تمام قدرت محاسباتی، سرگرمی و حتی ارتباطات خودمون رو اجاره می‌کنیم؟